دفعه با تشکر از اینکه توی این جلسه شرکت کردید، با تشکر تشکیلات بریتانیا معرف آقای تکونیس کارگری کردستان عراق، نکته صحبتی که اینجا میخواستم بکنم راجع به وضعیت سیاسی ایران از یه زاویه خاصه. الان قبل از اینکه جلسه شروع بشه رفاقا میپرسیدن جمعیت میان نمیان چجوریه، گفتم بعید میدونم خیلی بیان چون بلاد سیاسی بارون داره میاد بلاد سیاسی بارون داره میاد. آخر یه فصل سیاسی، آخر یه دوره هستیم. توی این دوره ها معمولا تشیه به آدم ها دیمورالایز میشن، یه آدم ها خسته میشن، یه آدم ها دیگه حوصله ندارن، دیگه بسته و مشخصه این دوره هست. ولی الان خوش رفتانه بینیم که آقای زیادی هنوز هنوز چرد دارن و بارونی لازم رو دارن برای جلوگیری از از این بارون. ولی به هر حال بعدی که مخواستم بکنم راجع به موقعیت جمهوری اسلامی و موقعیت چپه، چپی که وقتی میگم چپ من منظورم تقریبا کل طیف چپیه که مکررن من جای مختلف یا تو هم جلسات مشابه این گفتم که به نظر من این چپ پوپولیسته، این چپ ربطی به مارکسیسم نداره، ربطی به مارکسیسم نداره، ربطی به طبقه کارگر نداره، ربطی به انقلاب کارگری نداره. یه پوپولیسم کلاسیک وارونه است به خاطر دوران وارونه که از تو ایران ما بسر میداریم، یه دوره که قبلا بودیم یه چیز پوپولیسم نوع دیگه به وجود اومده. میخواستم یه بار دیگه این ماجرا رو نگاه کنیم، به خصوص الان که برمیگردیم میگم پایان یه دوره است، دوره رو میگم چیه، پایان یه دوره است، برمیگردیم نگاه میکنیم یه بار دیگه آدم خوب برگرده نگاه کنه تاکتیکایی که داشته تو دوره گذشته یه بار دیگه مرور کنه و ببینه که آیا حقانیت اینا ثابت شد یا اشتباه بودنشون ثابت شد، آیا هنوز به جای خود هستن یا نیستن. و بحثایی که تو دوره گذشته داشتیم و برحال یه نوع جنبندی بکنیم و وارد دوره جدیدی بشیم با وظایف جدید، با دورنمای جدید، با کارهای بسیار متنوع جدیدتری که هنوز دم در خونه همه کمونیست های جامعه رو گرفته از ایرانش تا اروپاش تا هر جای دیگه. میخواستم توی این چارچوب صحبت بکنم. از این سر بنابر راجع به جنبش سرنگونی، چیزی که ما به اسم جنبش سرنگونی تو فضای سیاسی ایران مشهور شد و خصوص تو چپیا به این اسم شناخته شد، ما این اسم با همین اسم خطابش میکردیم، راجع به این صحبت کنم، میتونم به این که چی به سرش اومد، اصلا این چی بود، چجوری شکل گرفت، انعکاس شکل گرفتنش تو جامعه چی بود. امروز که برمیگردیم مثلا ده سال پیش برمیگردیم، میتونیم جنبه خاصی رو ببینیم که خیلی روشنتر میشه دید که چه اتفاقی افتاد و امروز باز میشه به یه درجه روشنتر دید وقتی اون اتفاقات از صحنه سیاست حذف میشن چجوری حتی با فقدان اونا میشه وجودشون رو دید و وجودشون رو اثبات کرد. همونطوری که خیلی وقتا یه چیزی رو برای اینکه ثابت کنیم وقتی نیست تازه متوجه میشیم اون چیز بوده، که حالا که نیست یه حال عوارض دیگه ای بر کجا گذشته از خودش. میخواستم راجع به اینا صحبت بکنم، راجع به کلن یه نظر راجع به مارکسیسم و مسئله تاکتیک، مارکسیسم و مسئله انقلاب، مارکسیسم و مسئله سرنگونی به طور ابسترکتری، به طور به اصطلاح مجردتری، تئوریکتری اگه بشه اسمشو گذاشت، به طور تئوریکتری یه کمی اشاره بکنم. زیاد راجع به این صحبت کردیم ولی میخواستم یه کمی راجع به این صحبت بکنم به عنوان پیش درآمد اینکه خب تاکتیکای ما چه بچه مبنایی سوار بود و چه پشتوانه داشت و آیا این پشتوانه هنوز هست یا نیست. بعد کلا یه نظری راجع به بحث مرحله بندی انقلاب صحبت بکنم و رابطه پوپولیز رو با مرحله بندی انقلاب صحبت بکنم و خصوص مستدل بکنم که این پوپولیز بدون اینکه روش بشه چجوری ضد لنینیه و چجوری ضد منصور اعتماد بحث کرد بحث لنین و 1905-1917 رو مرحله بندی انقلاب میبینه، نه جرگزشو داره، نه جرعتشو داره، نه انسجام تئوریکشو داره که به لنین بپره به ما بند میکنه. از نظر اونا کسی که میگه انقلاب 1905 انقلاب دموکراتیک بود، جمهوری دموکراتیک کارگران و دهقانان، اینا همه مرحله بندی انقلاب بوده که گویا یه جورایی رد شده و معلوم رد شده و اینا جرأت ندارن حتی ردش بکنن و وقتی یکی شبیه اون حرف بزنه رو مهر میزنن که شما اهل‌بندی انقلاب میکنید که باش راجبش صحبت میکنم که به نظر من یه جنبه از تعرض به این پوپولیزم گذاشتنشون زیر فشاره که تکلیفتون رو با لنین روشن کنید، تکلیفتون رو با مارکس 1948 روشن کنید، تکلیفتون رو با منصور حکمت 1357 روشن کنید وقتی که انقلابی در جریان بود، تکلیفتون رو با اینا روشن بکنید بعد بیاییم حرف بزنید، یا بگیم آره لنین اینجوری بود، ما تروتسکیستیم، همونطوری که تروتسکی میگفت لنین اشتباه کرد، همطور بگیم ما تروتسکیستیم، خب اینان تروتسکیست باستون بحث میکنیم، اینا میتونیم بگیم لنینیستیم تو پایین ترین بحثای لنین، اون وقت ویرژولکی لنین رو منشویک، لنین رو مرحله بندی کننده انقلاب، وسط دو تاکتیک رو کوچ دست راستی و وقتهای شدید دو تاکتیک رو دست راستی ارزیابی بکنیم، اونجوری که باش برخورد میکنیم برخورد بکنیم، بخشی از چاپی که میخوام هیچ کمی راجع بهش صحبت بکنم. و داستان پوپولیزم و مسئله متعارف شدن جمهوری اسلامی که خیلی الان دیگه خیلی باب شده، فلانی میگه متعارف شده، حالا یا نمیذارین شما متعارف کنید انگار دست من متعارف بشه یا نشه، یا اگه بشه چی میشه اصلا کل این موضوع، موضوع جمهوری اسلامی چه از تعارفش متعارف شدن یا نشدنش تا اصلا وجودش تا این که جنبشی هست نیست و با کل چرت به نظر من با یه بحران عظیمی روبرو کرده، برای این که فاقد توانایی تبیین این پدیده است. جمهوری اسلامی از نظرش یه رژیمه، همونطوری که میدیا میگه رژیم، یعنی این رژیم اصطلاح رژیم رو معمولا وقتی به کار میبرن که یه عده افتادن روی جایی میخواد رابطه حاکمیت رو با به اصطلاح میدیا چتی که میگه رژیم میخواد رابطه اون قدرت حاکمه رو با طبقه که اونجا حاکمه قطع بکنه، بگه یه جونتایی یه داردسته حاکم شدن در یه جایی علارغم نیل همه مردم، این اصلا پشت تئوری رژیم. من جمهوری اسلامی رژیم هست به معنی رژیم، ولی سیستم قبل از اینکه رژیم باشه، سیستمی که منافع طبقاتی گره خورده، سیستمی که تا ته اون جامعه ریشه داره، هر سیستم اقتصاد، هر سیستم دولت انگلیس هم همینطوره، همه دولت ها اینطورن، کسی که این رو نفس میکنه و دولت های سرمایه‌داری رو تغییر میده به رژیم داره در واقع غیر طبقاتی اعلام میکنه اون دولت، این تا ماجراست، داره غیر طبقاتی اعلام میکنه، داره اعلام میکنه که اینا ضد همه طبقات هست و موضوع انقلاب مردم هست، انقلاب مردم، نه انقلاب طبقه کارگر، نه انقلاب خرده بورژوایی، نه انقلاب دهقانان، همه اینا بحثایی که مارکس و انگلس و لنین و منصور حکمت و تروتسکی و هر چی مارکسیست تو دنیا بوده داشتن به کنار رفته، دوباره برگشتیم به مفاهیم پایه‌ای انقلاب و مردم، که گویا هیچ طبقاتی وجود نداره، هیچ اختلاف طبقاتی وجود نداره، مردم یک طیف واحد یکسان در مقابل رژیم یه منفعت نمایندگی میکنه، این واقعیت نداره. مارکسیسم نقد این بینش بوده، همیشه نقد این بینش بوده و جنبشی که توی حرکتی که توی انقلاب 57 ایران متولد شد علیه پوپولیزم رایج در نقد همین پدیده شکل گرفت، اتفاقا در نقد دو پدیده شکل گرفت که اتفاقا امروز خیلی جالب میبینیم، یکی در بند نقد غیر طبقاتی اعلام کردن دولت حاکمیت و بورژوازی رو آوردن تو صدا خلق و مردم و بورژوازی ملی و همه اینا از در اونه بکن اتفاق اومد یه بحران جهانی اقتصادی شدی همین الان که وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم مارکس خایبه، به درجه زیادی مارکس خایبه، همه شروع میکنن وقتی تحلیل میکنن اولا یه سری مناجات مارکسیستی میکنن، سرمایه‌داری بعد از فلان از دور بابای پدر سرمایه‌داری، فلان از همه مظالم از سرمایه‌داری، این جنبشه درسته، وقتی شروع میکنن به توضیح دادن چه اتفاقی داره میفته همونا رو توضیح میدن که میدیا داره میگه، بازار بورس بازی کردن، زمینا قیمتش رفت بالا، قرض بی خودی دادن باز کرد، نمیدونم فلان کرد، متورم شد، منفجر شد، اینجوری شد. خب اصلا قرار بود ما ریشه های بحران رو تو نفس تولید سرمایه‌داری بدیم، چرا این اتفاق میفته و ته این چی میشه؟ ما کسی نمیتونه از ته این درد بیاره که قربانی این بحران تراکش از هر کس طبقه کارگر مردم زحمتکش این جامعه هستن، این بحران تموم بشه تهش ترکیب ارگانیک مثل همه بحران های دنیا، ترکیب ارگانیک سرمایه رفته بالا، بارآوری سرمایه رفته بالا، دستمزدها اومده پایین، دانش سود رفته بالا، اینا همیشه تا همیشه بحران تهش اینه. الان دارن به فرضاً شرط گذاشتن برای صنایع ماشین سازی اتومبیل سازی آمریکا که دولت بهشون پول بده به شرطی که خود را بازسازی بکنن، وقتی من این بازسازی ازشون میپرسیم میگن تمام مزایای کارگرا رو بزنیم و بعد از هر چیز بیمه ها و بازنشستگیشون رو بزنیم. کل توقع این اضافه خرجه. اگه میخوان دولت آمریکا رسما داره به صنایع آمریکا میگه که باید کل بازنشستگی و اضافه در دستمزدهای توقع کار چیزی که ظرف 20 سال گذشته ماشین سازی و اتومبیل سازی رو در آوردن باید بزنیم تا بتونیم پول بدیم و ادعانامه نمیبینیم علیه این عملکرد سرمایه که فراخوان بده به طبق کارگر که ببین چه چیز داره اتفاق میفته. همه دوباره میگم که در هر حال این خودش یه بحث رو پای خودشه که پیدا یه فرصتی اگه دیشید چی شد باز راجبش صحبت کرد. منتها کل میخوام بگم کل این پوپولیزمی که غالبه در کل جنبشی که به اسم جنبش کمونیستی الان هست و از فضای مبارزاتی طبق کارگر نظرم ضروری میکنه که ما فرض نکنیم این دوره تموم شد برگردیم هنوز حسابهای گذشته رو باشیم تصدیه بکنیم و هنوز نشون بدیم که چرا اون وقت حق داشت میداد. از این در نبنیم که کسی رو آزار بدیم، برای این که یه سری متودا روش ها مبانی مارکسیستی رو تصدیق بکنیم دیگه کسی بر نگرده از این حرف ها بزنه، معلوم بشه که این بحث درسته دیگه، دوره اون بحث گذشته جاش هست. در حال میخواستم اینو توضیح بدم و آخرش هم راجع به یه دوره‌ای که بعد از همه به اصطلاح انقلابات یا دوره تحول پیش میاد، وقتی دوره تبوتاق اجتماعی فروکش میکنه یه دوره پیش میاد که خود یه ده زیادی انقلابی رفتن تو صحنه جامعه، بعد یه انقلاب فروکش کرده یا شکست خورده یا فروکش کرده یا هر چی، یه ده انقلابی بارده میمونن بدون انقلاب که انگلت بهشون میگه انقلابیونه بدون انقلاب که از داستان از اصلا کمون پاریس شروع میشه تا میاد تا بعدش تا زمانه ما چه اتفاقاتی برای اینا میفته، چی میشه، چه جوری تقسیم بندی میشن، چه چیزایی توشون تقسیم میشه. یه اشاره هم از اکثر به اصطلاح یه ذره زنده کردن بحث که شاید باید نشه چه گوشه هم بینا رو در حال من بحث رو از این خلاصه بحث رو بعدی سر میکنم خیلی کوتاه فشار بزنم چون بحث زیادی از اینا رو من جای دیگه تکرار کردم. ببینید واقعیت اینه که مخواستم از این شروع بکنم که جنبش سرنگونی چه بود، چه چیزی هست. امروز کسی نمیتونه انکار بکنه این واقعیت رو، انکار بکنه که فضای سیاسی ایران از تب و تاب افتاده. کسی نمیتونه انکار بکنه، کسی که انکار میکنه این رو یا چشم نداره ببینه، بسیر چشم منظورم سیاسی و عقل و درایتی نداره ببینه و یا اینکه اصلا تشریف نداره که این باب نداره تو فضا ایران وجود نداره، حضور نداره، نمیدونه چه خبره اصلا. همون فکر میکنه مثل 3 سال پیشه، 4 سال پیشه. همه به نظر من اونا رو من درستم راجع به اونا نیست، اونا داستان دیگه هم، ولی همه که دارن نگاه میکنن ادعان میکنن که یه فروکشی شده که جنبش سرنگونی شده، اون مبارزه سیاسی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی را افتاده فروکش شده. بعد اینو ما یه سال پیش پیش بینی کردیم و شواهدش که از شروع شریف بیشتر از یه سال پیش شروع کردیم، همه خب البته اون وقت شکست طلب و هرچی نسبت بود دادن و رد کردن. منتها امروز باز از اون بحث هاست که کردن زیر فرش. سوال اینه که چه چیز، چه اتفاقی افتاده، چه چیز شده، چه پیش اومده. ما به سهم خودمون تلاش کردیم که مکانیزم و دینامیزم رشد خود همین جنبش و در نتیجه مکانیزم یا دینامیزم فروکشش رو توضیح بدیم. به سهم خودمون سر کردیم توضیح بدیم یه پدیده، یه پدیده مثل هر پدیده اجتماعی تاریخی داره، یه جایی به وجود میاد، یه جایی تموم میشه، اینجوری نیست ازلی و ابدی همیشه هست، گویا اگه باشه یه چیزی نباشه یه چیزی، مثل همه تحولات اجتماعی دوره وجودی داره تو میان میرن. و این رو ما بارها به اصطلاح تجربه کردیم. از من نقل میکنم که گفته انقلاب، گفته جنبش سرنگونی شکست خورد. من این شخص این اصطلاح رو به کار نبردم شخصا که شکست خورد، از قول من نقل شده ولی من خودم شخصا شخص خورد، ولی ایرادی نداره کسی بگه انقلاب، بگه جنبش سرنگونی شکست خورد. مگه ما میگیم مثلا فرض کن که انقلاب 50 شکست خورد چیزی شده، انقلاب اکتبر شکست خورد چیزی شده، کمون پاریس شکست خورد چیزی شده، دلیل اینه که مثلا اونایی که کمون رو سرکوب کردن حقانیت داشتن یا کمونال ها آدم های بدی بودن یا انقلابیون 1917 بد بودن یا انقلاب 1905 بد بود، اینا هیچ نیست. من به این اصطلاح به کار نبودم، نه به این دلیل که گولا غلطه به کار ببری جنبش در نگونی شکست خورده. به نظر من شکست نخورد، چون اصلا به اون مطاف نهایی نرد که شکست بخوره. فروکش گرد، خیلی انقلابات اینطوری میشن. انقلاب 1905 روسیه شکست نخورد به اون معنی، فروکش گرد. مردم خسته شدن، هی اعتصاب در هی پشت در هم اعتصاب توده ای و همه این تئوری های اعتصاب توده ای بکنیم، بورژوازی فلج میشه، قیام نمیخواد بکنیم. 1905 روسیه همه اینا تجربه شده و به اصطلاح لابراتوار تجربه تزایی بود که بعدا به درجه زیادی لوکزامبورگ فرموله کنندش بود. اعتصاب توده ای اگه همه با هم اعتصاب بکنن دولت رو نمیشه، اینطور نیست. نزدیک یه سال همه با هم اعتصاب کردن، بعد خسته شدن، بیپول شدن، دولت هم رو نیافتاد، خود خود متفرق شدن. انقلاب 1905 سرکوب نشد مثل بقیه انقلاب ها، متفرق آخر سر وقتی همه متفرق شدن، مسئولین شورا رو گرفتن کردن زندون. یه اون روزی که ریختن شورا پتروگراد رو گرفتن، اون روز دیگه انقلابی نبود، کسی هم نبود دیگه، حتی یه دونه چیز هم اتفاق هم در جریان نبود، همه چی فروکش کرده. میخوام بگم که این پدیده‌های مذهبی نیست، شکست خورد، دیروز شد، پدیده کنسرسیه، اوبژکتیو. آدم میتونه نگاه کنه بگه شکست خورد، نخورد، رفت اون جنگ، نرفت. به نظر من انقلاب 1905 به اصطلاح جنبش سرنگونی با جنگ نهایی با جمهوری اسلامی نرفت که سرنگون بشه، نرفت که شکست بخوره. تلاشه اولیش بود، جنبش بود، بالا گرفت، اومد بالا و نتونست حتی به اون مسافه نهایی بره، به فروشش کرد بدون این که کسی تو شکست خورده باشه. قیامت ها مردمی رفته باشن گویا قیام کردن، سرکولشون کردن، شکست خوردن، این اتفاق نیفته و لازم هم نیست حتما بیفته. برس من این بوده، الان هم هست، اون جنبش فروکش کرد. ولی میخوام برگردم نگاه کنم ببینم اون جنبش چه بود، چجوری پیش اومد. کل بحث مارکسیسم مثلا گفتم یه نقری زد بحث مارکسیسم و تاکتیک، مبنای تاکتیکی مارکسیسم، تاکتیک به چه نظر، چجوری تاکتیک اتخاذ میکنن مارکسیستا. اینو با دیشم سوز میدید به این واقعیت شینه، ای کاش یه روزی میشد که یه روز آفتابی یه طبق کارگر میامد میگو زنده باید سوشیالیسم، ما کار میکردیم کشون سازم ما میدادیم خصور تایی هسته درست میکردیم یا کمیته درست میکردیم و هرچی هر جریانی که خودشو خوب میدونه، مارکسیست خوب میدونه و داره درست می شروع می کرد طبق کارگردن، کارگرد کار کردن و طبق کارگردن. یه روزی می آمد گفت زنده باد سوسیالیسم، انقلاب سوسیالیستی می کرد. نمیدونم این عملی هست یا نیست، ولی اتفاق نیفتاده و به نظر من اتفاق نخواهد افتاد. اینجوری نیست، جامعه پیچیده تر از این پدیده است، طبقات رابطه شون پیچیده تر از این طبقات، از این وضعیت و جنبش های اجتماعی رابطه شون به شدت پیچیده تر از این از اینه. واقعیتش اینه که جامعه تو مثل دوره ها، مثل همین بحران اقتصادی که تو سرمایه داری میاد، جامعه هم توی دوره های وارد یه دوره هایی میشه به اسم بحران انقلابی. دوره هایی که به شاخص بحران انقلابی هایی نیست که چند نفر اعتصاب کردن یا چند نفر تظاهرات کردن یا چند نفر دوستان سیامون لاستیک آتیش دادن. شاخص بحران انقلابی اینه که مسئله حاکمیت، قدرت سیاسی یه سوال، دولت در خطره. خیلی ساده، دولت از جانب قانون در خطره. این شاخص، این مهمترین شاخص وجوده یه دوره بحرانیه. بحرانیه اگه توان باشه، بحرانیه و اگه توان باشه با اعتراض سوده، توان باشه با اعتراض سوده، بخواهم میگم بحران انقلابی پیش اومده تو اون جامعه. بحران تبوتاب انقلابی هست. این تبوتاب پیچیدگی قضیه از اینجا به وجود میاد. میگم این تبوتاب هیچ وقت داره که تاریخ اتفاق نیفتاده و منطقا به نظر من حکم میکنه که اتفاق نمیفته. خیلی احتمالش بسیار بسیار نادره که اتفاق بیفته. توی این تحولات یهو طبقه کارگر بیاد وسط بگه زنده باد سوسیالیسم، یهو قول انقلاب سوسیالیستی جامعه پولاریزه بشه و شروع بشه انقلاب. توی انگلیس یا تو آمریکاش به نظر من بعید اینه اتفاق بیفته. واقعیتش اینه این بحران ها چجوری شکل میگیرن برمیگرده به تاریخ یک جامعه، برمیگرده به اوضاع احوال اون دوره، برمیگرده به همسایگانش، برمیگرده به اینکه چی عروج کرده چی نکرده. اونقدر تعداد، نه اینکه قانونمند نیست، ولی تعداد متغیرها اونقدر زیادن توی شکل دادن به اون بحران که خارج لاغت فعلا خارج از حیطه قدرت پیشبینی احزاب سیاسیه. شما پیشبینی کنیم که مثلا ساعت 12:05 پنج سال دیگه بحران انقلابی دوباره توی ایران شروع میشه، توی انگلیس شروع میشه، همچه خود زده پیشبینی رو کسی نداره. چون خاطرات کشیده است، چون سر خیلی چیزا وقتی نگاه میکنیم میبینیم اتفاقی که بحران انقلابی رو به وجود میاره اصلا قرار نبود این باشه. تو اوج جنگ اول جهانی انقلاب سوریه 1917 روسیه حول مسئله 8 مارس شکل میگیره. حدود مسئله خیلی ساده، 8 مارسه، 8 مارسه که شکل میگیره، اعتراضاش در تظاهرات شروع میشه و بعدش میره تا به جنگ گره میخوره. هنوز هم کسی بحث انقلاب سوسیالیستی رو نمیکنه، تازه به جنگ داره. یه قدم که از 8 مارس میاد این ورتر و مسئله حق زن و اینا میره، تازه به اول به قزاقا و بندن قزاقا باید برن بیرون از شهر و بعد از این خود میره به مسئله جنگ شد. میخوام بگم که این دوره ها درست به همین دلیل، این دوره ها به همون دلیل که ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم، اونقدر متغیرها زیاده که ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم چه پیش میاد. اون موضوعی هم که باعث میشه که میشه محور به اصطلاح اون خیزش تودهی، اون موضوع هم خودش معلوم نیست چیه. من از این فردا مثلا قرار توی ایران مثلا یه سال دو سال دیگه شیش ماه دیگه یه هوی بحران انقلابی در بگیره موضوعش چیه بازه، میتونه هر چی باشه، میتونه هر بهانه‌ای باشه، میتونه هر موضوعی که اون روز حاد شده، مثلا نون اون روز حاد شده یا میشه نون، مثلا یه چیز دیگه حاد شده میشه دید. این یه فاکتوره، یه فاکتور دیگه که به شدت چیزی رو درش میکنه و تازه اینجاست که بحث مارکسیسم رو باز میکنه، اینه که خب اگه اینطوری طبقات مختلف میدون اینجوری فقط طبق کارگر نیاز به جنبشی راه میفته که طبقات مختلف درش زیستن زینفعن و طبقات مختلف بهش به اصطلاح درش شرکت میکنن و جنبش های مختلف سعی میکنن به جهت خودشون ببرنشون. این جنبش اگه این انقلاب یا این حرکت این تا این به اصطلاح برآمد توده‌ای توی جامعه اگه فقط سوسیالیستی باشه که فقط طبق کارگر کار سختی نیست، کل پیچیدگی قضیه از این در میاد که این اتفاقا یک غیر قابل پیش بینی هست، یعنی اتفاق افتادنش غیر قابل پیش بینی هست، دو بخش وسیعی از جامعه رو باید به حرکت در بیاره برای این شد بتونید قدرت دولت رو به اصطلاح مورد تهدید قرار بگیره. برای این فقط کارگر مثلا فرض کنیم که نه حتی اعتصاب بکنن، قدرت دولت رو مورد تهدید شرایط متعارف، قدرت دولت رو مورد به اصطلاح سوال قرار نخواهد داد، دستشون رو میگیرن، مزایاشون رو میبرن بالا، بالاخره دولت یه بعضی مزایا رو بهشون میده، بعضی سرکوب میکنه و کاری میکنه. میخوام بگم این دوره ها که پیچیدگی از اینجا به وجود میاد که خب اگه یه جنبشی به حرکت در میاد، طبقات مختلف اونجا وسط میاد، وظیفه کمونیستا چیه؟ وظیفه کمونیستا چیه؟ این سوال پیش میاد. جنبش سرنگونی در ایران شکل گرفت، این دوره‌ای که ما شاهدش بودیم امروز میخوام جمع بندیش بکنیم، همین سوال افتاد رو میز ما، زنده رو میز ما افتاد، وظیفه کمونیستا چیه؟ چیکار باید بکنم؟ چه تاکتیکایی رو باید انتخاب بکنم؟ مبنای اتخاذ تاکتیک چیه براشون؟ فقط مردم فراخوان بدیم بیان شروع بکنن، فقط زنده با سوسیالیسم بکنیم، فقط بریم مبارزه کارگر سازمان بدیم، همه اینا رو با هم بکنیم، اتحادیه درست کنیم، هسته درست کنیم، کمیته درست کنیم، حوزه درست کنیم، چیکار داغ خوبه نی کمونیستا کجان؟ همه اینا نیاز رو نیست و در مهمترین شاخه چیه؟ پرچم اصلی سیاسی چیه؟ تاکتیک کجاست؟ بر مبنای چیه؟ این سوالی بوده که لااقل از 1848 همیشه افتاده، هر وقت شروع شده افتاده رو میزه کمونیستا، 1848 افتاده رو میزه کمونیستا تا اونجایی که ما شاهدش هستیم و اسناد مطلوبش موجوده. مارکس راجع بهش اظهار نظر کرده، لنین راجع بهش اظهار نظر کرده، قطعنامه‌ها، نامه‌های به اصطلاح خطابیه مارکس به کمیته مرکزی اتحادیه کمونیست اون دوره هست که راجع به انقلاب 1848 حرف میزنه. بعد انقلاب 1905 روسیه است، 1917 روسیه است، 1358 ایرانه. انقلاباتی که ما شاهدش بودیم یا به اصطلاح مطلوبم، خیلی انقلاباتی دیگه هم بودن که ما زیاد اطلاع نداریم، ولی اینا دیگه انقلابات، انقلاب آلمانه، انقلاب 1921 آلمان، اونم اینو شاهد اصلی تمام این انقلابات این پدیده اتفاق افتاد و به خصوص این دوره جنبش سرنگونی. یه عده زیادی از سلطنت طلب دبش تا کمونیست دبش با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی اومد وسط، هر چی منتخب خودشون میرون، هر چی خر خودش رو میرون، هر چی میخواست جنبش خودش رو ببره جلو، هر چی میخواست نه تنها خودش رو ببره جلو، میخواست پرچم جنبش خودش رو بکنه پرچم همه. به شرطی کار ما وقتی پیش میره که همه پرچم ما رو دستشون بگیرن یا اکثریت اون جامعه پرچم رو دست بگیرن، افق حاکم برای این جنبش تشکیل. سلطنت طلبان به شرطی میداره که این اتفاق رسه برای خودش که پرچم شده دست بگیره به شرطونه که جایی نمیرسه. در نتیجه همه جنبش‌ها تلاش میکنن که این کار رو بکنن، در نتیجه راجع به حقوق کارگر حرف میزنن، در نتیجه راجع به حقوق زن حرف میزنن، در نتیجه راجع به مذهب حرف میزنن، در نتیجه دخالت میکنن، دفاع میکنن، انکدوت میزنن، پرچم میزنن دستش، تو سطح تاکتیک راجع بهش حرف میزنن، تاکتیک میذارن جلوش. اینجوری نیست بورژواها که جنبش کارگری دخالت نمیکنن چون اونا مربوطی نیست، فقط میگن که جنبش خود بورژواها دخالت میکنن. اینطور نیست، جنبش‌های طبقاتی میان سعی میکنن که همه در مقابل کل مسائل جامعه، از ازدواج و طلاق تا مندر آوردن تا شب خوابیدن و صبح بیدار شدن و کارگر و دهقان و بزرگر و همه چیز اظهار نظر بکنن، زن و مرد و پرچمشون رو که همه اینا بکنن پرچم اون جنبش و اون جامعه. و اینجا که مبنای به اصطلاح تاکتیک مارکسیستی میاد جلو. بحث مارکس اینه، بحث مارکس در تمایز با بحث‌های دیگه، بحث مارکس، بحث لنین و بحث به نظر من منصور حکمت اینه. در این مبنا تو من فکر می‌کنم بحث ما توی دوره اخیر هم درست بر همین مبنا بوده که ما وظیفه دنبال روی از اوضاع فعلی رو نداریم. ما هر مثل همه جنبش‌های خودآگاه کار ما اینه، کار ما اینه که این جنبش، میدونی این جنبش باید برامون روشن باشه، این جنبش جنبش سوسیالیستی نیست، چون اصلا برای سوسیالیسم نیومده، برای یه خاص همگانی اومده، هرچی هم با پرچم خودش توشه. یادتون از جزارت فراخان نمو 18 تو لفتاندوه چند هزار نفر جمع شدن؟ اونا برای امپراسوسیالیسم ایرانش هم همینجوری جمع شدن. 18 تیر ایران خود اونایی که بودن امروز داریم با باطبی حرف بزنیم جردن اومده ایران، اون تصور نداشتن اصلا، اونم نمیدونستن نمیدونستن. این پرچم اومده، بحث مارتینه، بحث مارتینه اومده میگه که خصلت این رو باید بشناسی، خصلتشو، نه اینکه مرحلهشو. درست همین بحث نداره، خصلت خصوصیت این جنبشی که شکل گرفته رو باید بشناسی، پیروزی اون جنبش مناسب تایی پیروزی که اون جنبش میتونه داشته باشه برای طبقه کارگر مطلب نیست، در طبقات دیگه پیروزیشون به ما رفتی نداره، برای اونا نقطه نمیشه، برای طبقه کارگر اون پیروزی رو پیش بذاری که بتونه به اصطلاح دستاوردهای پیروزی اون انقلاب که همه توش شرکت کردن و همه خودشون رو پیروز میدونن توش، دستاوردهای پیروزی انقلاب بشه بهترین تخته پرش برای دست بردن به طبقه، دست بردن طبقه کارگر برای انقلاب بلاواسطه سوسیالیستی. اینو ما توش میگه تئوری انقلاب مداوم. یعنی از مبنای تاکتیکه، مبنای تاکتیکه مارکسیستی برای برخورد به اوضاع سیاسی این دوره ها بحث انقلاب مداومه، بحث تئوری انقلاب مداومه. این رو از مارکس بگیریم، مارکس تبدیل میشه به یه آدم بی‌آزاری که همه بزرگ‌ها تو دانشگاه‌ها درس میدن، یا میشه اون یه چون درست حلقه‌ایه که تاکتیک دخالتگر رو شکل میده. تو تجریدی ترین سطحش مارکسیزم وقتی بحث از تاکتیک انقلابی میکنه، این تاکتیکه که تاکتیک انقلابیه، دنبال روی از اوضاع هیچ وقت انقلابی نیست، تمجید اوضاع هیچ وقت انقلابی نیست، اون پرچم همه رو برده هیچ بقیه خوب پرد کن. الان جمهوری اسلامی افتاد یه جمهوری نیچه سلطنتی نیچه، مثل این جمهوری هایی هستن که تو الان تو عرب تو عرب مجردن همه شون وقتی میمیرن رئیس جمهور پسرشون میشه رئیس جمهور، اسمش جمهوریه ولی عملا سلطنتیه. از این جمهوری ها درست میشه داری چیز دیگه میشه چه نفعی برای کارگر داشت؟ آیا کارگر امروز با این بحرانی که امروز مثلا فرض کن دنیا رو گرفته صدی داشت در مقابل این زبنده اونجا، یا مثل اینجا رهبران کارگری میفتدن به لابیزم در اینکه دولت سرمایدارا پول بده، پول مجانی بده و اینکه ورشکست نشن؟ این کار شغل الان اتحادیه جنبش اتحادیه این شده دیگه که لابی میکنن سنای آمریکا، مجلس انگلیس، همه سراسر دنیا رو که دولت پارلمان و دولت رو راضی کنی که بیقید شد پول بده به صنایع و بانک ها، پول ما و شما همه رو بده به صنایع و بانک ها، روی همه خود طبق مردم جامعه رو بده به صنایع و بانک ها. به هر حال این اگه نباشه، اگه این پای تاکتیکی رو بگیری دیگه اصلا معلومه خود نماز کجاست، کجا میری. تو برخورد به این کل این صورت مسئله وقتی نگاه کنیم 1848 ما همین میگه، ما به صراحت 1848 بحث انقلاب مداوم رو میکنه، توضیح میده، میگه ما تو همه اعتراضات انقلابی جامعه تحولات جامعه شرکت میکنیم، کمونیست ها افتخار میکنن که صف اول همه این بودن، منطقه صف اول آدم های صف اول جنبش رو منتصر کردن، دستاوردهای رو به دست بیارن که طبق کارگر تو بهترین موقعیتش قرار داره. 1905 لنین با بحث دوساکتیک میاد وسط، اگه خونده باشیم با وقت دوساکتیک میاد وسط، میگه دوساکتیک اصلا سوسیال دموکراسی، میگه صف بورژوازی و پرولتاریا رو درست همین مسئله تاکتیکی جدا میکنه اصلا، میگه برای بورژوا اون وقت به اسم خودش به اسم بورژوایی کار میکنه، میگه برای ما این انقلاب ما چیز ما شغلمون نیست وحدت طبقات و وحدت مردم و اینا رو الان تبلیغ کنیم، آقا مردم کشون اختلاف نیست، اتفاقا ما باید دست بزنیم رو عمق اختلافات که الان تو به اصطلاح تو صف مردم هست، وظیفه ما اینه که به طبق کارگر عمق اختلافات نشون بدیم و آمادهش بکنیم برای جنگ بلاواسطه بعدی که درگیرش میشه. شما اگه طبقه کارگر آماده نکنید برای جنگ و بلاواسطه بعدی، خب کمک کردی که طرف ببره و بعدم بقیه منتظرن هر شب که خلل نفت بیارن مثل خمینی در خونشون. این دینه نیشه دنیم دینه این بحث میکنه اون نقاهایی که گذاشتیم روی سال که حزب هم هست میدونم چند نفرتون با دقت خوندیم، اما راجع به همون انقلاب که مسابقه شعار انقلابی دادن بود، میگه ما هرگز نمیتوانیم شعار انقلابی تر از همه باشیم را طرح کنیم و هرگز هم طرح نخواهیم کرد، ما حتی سعی نخواهیم کرد در انقلابی بودن با دموکرات های بریده از پایگاه طبقاتیاتیش یا دموکراتی که کشت و مرده عبارات زیبا و دلپذیر است و مدام جمله های قالبی و شعارهای مبتذل ردیف میکند مسابقه بگذاریم. برعکس ما همیشه ناقد چنین انقلابی بودنی خواهیم بود. ما معانی واقعی کلمات، محتوای واقعی وقایع بزرگ به صورت ایدئال در آمده را افشا خواهیم کرد. افشا می کرد که این انقلابی که داره شکل می گیره انقلاب بورژوایی، بابا جان این انقلاب سوسیالیستی نیست. این را افشا خواهیم کرد. ما نیاز به یک ارزیابی هوشیارانه از طبقات و تهک‌های موجود در درون طبقات را حتی در داخلترین موقعیت انقلابی آموزش خواهیم داد. این تو سوسیال دموکراسی دولت موقت انقلابی میشه. بحثی که اینجا مطرح میکنه، بحثی که لنین میکنه، همون بحث مارکس میگه که من این انقلاب داره شکل میگیره مستقل از اینکه من خوشم نمیاد یا نمیاد، اینه که پایه‌ای که این جامعه را الان به تحرک درآورده مسئله جهانه، بذار مسئله کارگرها و آزادی‌های دموکراتیک، این به حرکتش درآورده. من هم باید پرچمی بدم که پیروزی این رو آنچنان تعریف بکنه که طبقه کارگر من طبقه کارگر تو موقعیتی بذاره که بلاواسطه و زیر بلاواسطهش بارها نه خط میکشه هم مارکن دنید بلاواسطه دست به انقلاب سوسیالیستی بزنه تو آنچنان در نجه حاضر میگه و بعد وقتی استدلال میکنه از دولت موقت دفاع میکنه، میگه بودن من تو دولت باعث میشه که این امکان من بیشتر میشه، این امکان من اگه از در خونه ها در اختیارم باشه طبق کارگر مسلح کنم بیشتر امکان دارم از انقلاب دفاع بکنم یا اینکه برم فقط تو خیابون اعتراض بکنم. میخوام بگم که حتی مبنای تشکیل دولت موقت قرار دادن این نیست که بره یه منازبوی یه مرحله یه انقلاب پیروز شده، میگه یه اتفاقی داره میفته، من طبق کارگر من کمونیست باید این اتفاق در موقعیتی قرار بگیرم که بتونم به سرعت جامعه رو پولادیزه بکنم یا به سرعت طبق کارگر رو هوشیار بکنم، و توی این دوران هاست که اتفاقا هر یه روزش معادل 100 روز معادل 100 سال یا هر چی طبق تا 100 ماه طبق کارگر آموزش میبینم کی راست میگه کی دو و بخش و کی زحمت کشان رو دور خودش جمع میکنه. این مبنای تاکتیک لنینه. برگردیم به تاریخ نگاه کنیم، تمام نوشته‌هاش حاکی از اینه، تمام نوشته‌هاش دفاع از اینه. برگردیم وقتی دولت بحث دو تاکتیک رو میخونیم، میگه بحث من با منشویکا اختلاف همون در کزای آوریله، یعنی اون از میشه بیشتر بیشتر باید بگه، میگه اختلاف من با منشویکا در تاکتیک نیست، در کزای آوریله و بحث در کزای فوئرباخه، نه کزای آوریل که همیز نایمده. در تیزهای فویرباخ مارکسه و بعد تیزهای فویرباخ مارکس اینه که آدم با پراتیک انقلابیه که تعیین میکنه چی اتفاق میفته. شما همین جوری دنبال اوضاع داری که هیچ پراتیک انقلابی نه، انقلابی ترین آدم هم باشی بهتری شعاره رو بدی و سرت هم به بتون بکوبی و خودکشی هم بکنی هرچی بکنی هنوز انقلابی نیستی. انقلابی اونیه که اوضاع رو تغییر میده به نفع تغییر انقلابی، اون نیست که فقط این با جست و خیز فرق میکنه. جست و خیز علامت فاقد انقلابی نیست. علامت انقلابی بودن یه آدم هست که آدم ها 90% انقلابیون دنیا آدم های خیلی شریف، 90% که 100%شون آدم های شریف و خوب و آرمان خواهی هستن و سرشون رو به باد میزنن، جزون و مایش همه چیشون مایه میذارن برای اون کاری که میخوان بکنن، ولی سر سوزنی هنوز نمیگه به این انقلابی هست. از سر تزای فویرباخ ما، تزای فویرباخ ما میگه انقلابی اونیه که دست میبره به تغییر، میتونه تغییر با وجود میاره و تغییر هم دلبخواه نیست، باید مکانیزم های تغییر رو بشناسی بدونی این جنبش چیه، چجوری تغییر میکنه، کجا میره. این یه پای بحثه که میخواستم بازنشیم و بعدش الان وقت بعد زمین میرسه به بحث انقلاب دموکراتیک. تو میگه انقلاب ما دموکراتیکه، بحث هشت بحث دو تفتی که خونده باشه وقت میگه انقلاب ما دموکراتیکه، بعد هم میگه تازه آلترناتیوی که برای میذارن جمهوری سوسیالیستی نیست، جمهوری دموکراتیک انقلاب کارگران در خانان هست. تازه این هم میگه یا مثلا فرض کن که تو انقلاب 1358 انقلاب 1358 ایران 57 ایران چی بود؟ انقلاب سوسیالیستی بود کسایی که یادشون رو خوندن شرفتی به انقلاب سوسیالیستی همتونه بود برای آزادی های دموکراتیک. بحران اقتصادی اون وقت دنیا رو همین بحران شدید که الان که هست همون وقت هم بحران دنیا رو گرفته بود که فاشیسم و ریگانیسم اومدن و زدن جمع و جور کردن، همین شدید همین بحران اومده مردم تو ایران بیکار شده بودن، کارگرها بیکار شده بودن، دستمزد افتاده بود، درآمد افتاده بود، آزادی سیاسی دیگه مردم می‌خواستن اعتراض بکنن، آزادی سیاسی نبود. و آخر اتفاقاتی که جمع شده بود این جیگو تلفن که اون شرایط شکل گرفت و بخش وسیعی از جامعه با خواستش یه جوری شبیه هم ولی متمایز اومده بودن تو میدون. و اون وقت مؤسسه اون جامعه بحث جمهوری انقلابی رو آوردن جلو. یادتونه که باز برگردیم به دفاعیه هایی که همون وقت مثلا منصور حکمت از جمهوری انقلابی میکنه، جمهوری دموکراتیک انقلابی، جمهوری دموکراتیک انقلابی میکنه. الان هست چاپ کردیم متواترش جلسه سخنرانی شد تو کردستان هست راجع به در دفاع از این یک کلمه راجع به دموکراتیک بودن انقلاب به طور کلی نمیگه، میگه که این پرچم باعث میشه که طبقه کارگر کمونیست‌ها در بهترین موقعیت برای دخالت قدرت قرار بگیرن. همین ما به حکومت نه شرایط ما به اهرمی احتیاج داریم که بتونیم طبقه‌مون رو جمع کنیم، در اهرمی احتیاج داریم که بتونیم بخش وسیع زحمتکشان توده زحمتکش جامعه رو حول طبقه کارگر حول حقانیت طبقه کارگر تو انقلابی که میخواد جمع بکنیم، بتونیم انقلاب سوسیالیستیمون رو سازمان بدیم. همون بحثه وقتی انقلاب 1948 تموم میشه دیگه مارکس این بحث نداره، وقتی 1950 تموم میشه دیگه لنین اون بحث نداره، وقتی 1958 تموم میشه دیگه منصور حکمت هم بحث نداره. این مال اون تحول معین بوده، مال اون تحول معین بوده. 1917 تا وقتی که دولت نرسیده لنین هنوز بخشی وقتی نوشتهاشو میخونه همون بحث 1905 رو داره، حتی تو متن شرمشوبای جنگ اول که بمبید اومده عنصر قالب هنوز فضای دعواهای درونی خود سوسیال دموکراسی بر سر مسئله جمع. ولی وقتی انقلاب 1917 فوریه پیروز میشه میگه دیگه اونی که قرار بود اون دموکراسی که کارگران به خانم پرسن میشه تموم شد، این یه چیز دیگه است، اون تموم شد در نتیجه باید رفت یه بحث دیگه رو کرد با تزهای آوریل داره میشه. اونجا اونایی که صد بود الان اون اتفاق افتاد دیگه، مثل اینکه فرض جمهوری اسلامی سرنگون میشه باز ما میگفتیم ما باید منشور سرنگونی بدیم، تموم شد دیگه افتاد. حالا ما ننداختیم یکی دیگه انداخت سلطنت ما سر کاری نما دیگه بیمعنی منشور سرنگونی یه رو رفت بزاده میشیم. این وقتی اینا میافته بعد اینا این اتفاقات به اصطلاح میافته که یه فضایی میده که این برداشته به اصطلاح چپندرجهتی از برداشته ما پیالمین و منصور اسمت بشه که برداشته من نامادر متوجه نبودن کل مبنای تاکتیکی اتخاذ تاکتیک از جانب مارکسیست است. به نظر منم کاملا با نظر لنین موافقم. واسه میگم جور خیلی درست گفته، میگه که برمیگرده به تزار فویبا که چجوری میشه واقعیت رو تغییر داد؟ با سجده کردن به واقعیت، با تنجید واقعیت، با دنبالداری از واقعیت نمیشه واقعیت رو عوض کرد. واقعیت رو با تاکتیک انقلابی، با شناختن اون واقعیت میشه عوض کرد. و رفت مبنای بحث لنین این بوده، نظر مبنای بحث مارکس و نظر لنین، همه اینا مستدل مکتوب چاپ شده است، منتشر شده است، میشه دوباره بهشون رجوع کرد، میشه دوباره خوندشون و دید که چجوری از این تضاد دفاع میکنن. در مقابل این وقتی نگاه میکنه تا یه نکته دیگر میخوام بگم، اینه که چه مارکس و چه لنین، به خصوص لنین، به منشویکا، به اکونومیستا، به کمونیسم بورژوایی، به همه این شاخه های چیز بهشون میگه دنبال رو. به آنارشیستا میگه دنبال رو. به آنارشیستایی که دیگه سرشون رو میزنن به هر سنگی، دیگه دنبال رو. از چه نظر دنبال رو؟ نه، درست از نظر همون تئوری فویرباخ مارکسه که میگه دست به تغییر واقعیت نمیزنن، سرشون رو میزنن به دیوار، خودشون رو کشتن میدن، از همه زندگیشون میذارن، چیزی رو عوض نمیکنن، هیچ وقت چیزی رو نتونستن عوض کنن. دنبال رو اوضاع و دنبال روی از اوضاع و وقت منفعت یه جنبش هایی هست. اینجا که پای جنبش هایی دیگه میاد وسط. در مقابل این بحث مارک چه بحث لاسال هست که کسایی که به خصوص با سوسیال دموکراسی روسته با سوئد آشنان، اونا شرک، اونا شاخه لاسالی به اصطلاح تاریخ سوسیال دموکراسی هستن. چه بحث لاسال هست، بحث های رویزینیست آلمان هست، کل مکاتب از دانشتان گرفته تا کاوسکی تا بقیه، و بحثای بعدی به اصطلاح خود منشویزم روسیه هست که بعدا خود کلا حزب بلشویک رو یه جا قوس میده و به اصطلاح تو قالب اون ظاهر میشه. چرا در مقابل این اینا بحث، در مقابل این تاکتیک، در مقابل این مبنای به اصطلاح مارکسی اتخاذ تاکتیک، اون وقت یه بحث دیگه دارن، میگن که یه سریشون میگن که این انقلاب انقلاب بورژوایی. آره، مثلا منشویکا همین همشون اینو میگن، میگن انقلاب انقلاب بورژواییه و کارگر نباید هم مال طبقات دیگه باشه درش دخالت کنه، خودشون بکنن. ما از اون طبقه که خیلی انقلابی تر روی به نفع مادر کار میکنه، از اون حمایت میکنیم، از خواستای این حرفایی که ایراج آزادین از روز میزنه، از خواستای اون حمایت میکنیم، از خواستای اون دست حمایت میکنیم که از به اصطلاح مال ما تعیین تکلیف تا قدرت سیاسی امر بورژوازی توی مرحله و میدارمش به عهده بورژوازی. من شیخا رسمان اینو میگن، نه از سر ترسی که دیگه خیلی شاخص به اینه، ترسی از سر چپ وارد قضیه میشه. ترسی میگه که این، میگه این دهقانان همه خائنن. اصلا شما میگی جمهوری دموکراسی به کارگران دهقانان، داری به طبق کارگر خیانت میکنی. یعنی چی دهقانان همه مرتجن، طبق کارگر که انقلاب سوسیالیستیش تنها. و وقتی لنین با تزای آبگیل میاد، همه ترسکیفه الان چند نگاه کنیم در میگردن میگن که لنین به ترسکیفه بست، من که متوجه ماجرا نبودم. دنبال روی از اوضاع محدود و به طور واقعی دنبال روی از اوضاع سوی این میگونده که محدوده برد انقلابی جدید توی چارچوبه اون چیزی که داره اتفاق میفته، تفاوت کیفی اون چیزی که داره اتفاق میفته با انقلابی جدید که تو پرسنشو برداشتی رو نمیبینی. فکر میکنی همون چیزی که داره اتفاق میفته اگه ادامش رو دیگه درازش کنی یه ذره رادیکالش کنی میرسه به اون چیزی که تو میخواد. اگه مثلا جنبش تر نبونی و هی بازش بزنی، هی شلوغتر بشه، هی مردم بیشتر بیان تو خیابون، هی خواستشون رو بیشتر بکنن، همینجوری هی دراز بشه به اصطلاح به کشش بیاری، میرسه به این کش، این جمهوری اسلامی رو برسه میکنه به انقلاب سوسیالیستی. این اتفاق نمیافته، یه تغییر دیگه ای باید اتفاق بیفته، یه پولاریزاسیون دیگه ای تو جامعه اتفاق بیفته که این محملشه. این تحولی که تو جامعه مثلا جنبش سرنگونی داره اتفاق میفته، مهمترین ابزارشه برای کمونیستی که میخواد دخالت بکنه. ولی یه لحظه اگه فراموش کنی که اونی که تو میخوای شکل بگیره با اینی که الان در جریانه، حتی به اینو کاملا در رنگ روغن قرمز هم فرو کنی بیاری، هنوز اون نیست، اون وقت شما اصلا متوجه نیستی چی میخواد. فکر میکنی همین رو وقت میتونن بفروشن به نام کمونیسم، به نام سوسیالیسم، و وقت این جنبش های میرن پشتش که منفعت دارن که فقط یه درجه رادیکالیزه کردن طبق کارگر به اون حدی که تو چارچوب مقدورات جمهوری اسلامی، چارچوب مقدورات سرمایه‌داری بتونه جمهوری اسلامی رو بندازه. چپ‌ترین جریان بورژوای موجود تو جامعه هر چی هست این فرد تمام می‌گیرن و بحث و تاریخاً همینجور بوده. برگردیم منشوریکا همین نقش رو داشتن، برگردیم برنشتاین و کارسکی همین نقش رو داشتن، برگردیم ترکسیستا و پوپولیستا ایرون تو انقلاب ایران همین نقش رو داشتن. چه خلق یادتونه دیگه، خلق. حالا اسم خلق شده این دوره مردم، عربی شده فارسی، نمیدونم مردم عربیه یا فارسیه. خلق شده مردم، در نتیجه پوپولیسم رد شده، شده سوسیالیسم. خلق و مردم یه معنی دارن. مردم دیگه بحث تناقض طبقه کارگر با دانش سرمایه‌داری نیست، بحث تناقض مردم با وضعیت موجود. مردم با وضعیت موجود بعضیشون خیلی دارن صفای خوبی میکنن، ناراضی هم نده ولی پول دارن در میارن. همه اینجا نگاه کنید، شما برو با سرمایه‌دارترین آدم اینجا هم حرف بزن، با میلیاردارشون با حرف بزن، بالاخره یه درجه نارضایتی داره، بوش دست میندازه، به در دست میندازه، نمیدونم جفتشون میکنن، بهشون زناشون ناراحتن، از حقوق نابرابر، سقف شیشه‌ای میگن، سقف شیشه‌ای حتی میشه ازش عبور بکنید، میگن ولی دلیل نداره که اینا ضد سیستمن. میخوام بگم که این مابعضا، این ندیدن سفلت طبقاتی توی ایران هم به طور واقعی حرکتی شروع شد، جامعه اون چیزی که بهش گفتیم جامعه سرنگونیش شروع شد که همه رو به حرکت داره برد و طبیعی همه رو به حرکت داره میاره و وزیفه کمونیست ها بود که به پرچمی بهش بدن، چون پیر اگه متحقق با اون پرچم اولا تو چارچوب همین کشی که داری کشش میدن ممکن باشه. اینجوری شما نمیتونی که کش جدای مذهب از دولت مثلا لغو کار موضی هم بکنی، نمیشه، اینا چیز مختلف هم. تو جنبشی که با وجود اومده برای آزادی مثلا برابری حق زن و مرد چیز هم بکنی، چه چارچوب مناسبت سرمایه‌داری میشه زن و مرد هم مساوی باشن. اصولا اینجوری نیست، اگه رابطه کار سرمایه باشه زن و مرد حتما نابرابره، اینطور نیست. یه روزی ممکنه الان هم خیلی جا خیلی به درجه زیادی برابر میشن، یه روز زمانی اصلا کاملا هم برابر بشن، سوسیالیسم هم هنوز نشده باشه. شما اگه بگین نمیشه که الان دیگه به هیچ زن نه بگی مبارزه کنه برای حقش، اینطور نیست. این خواستها فرق میکنه. میخوام بگم که کیفیت رو اینجا ندیدن علامت تعلق به اون کیفیت موجوده، علامت محدود بودن بینشه. و جنبش جنبش در اون چیزی که حالش گفتیم جنبش در میکنی که جامعه ایران، همین اتفاق براش افتاد، شروع شد همه اومدن وسط و همه اگه نگاه کنید از مثلا حدود بالا اومدن دو خرداد و پیروزی دو خرداد یه کل دیگه علمی میشه این جنبش وجودش در ایران که میخواد بزنه زیر اوضاع، یه کل فضای سیاسی ایران به حرکت در میاد. قبلش اینطوری نبود، یادتونه قبلش کس نباید در به در دنبال یکی میگشت نمید در دارات نمیومد، بیشتر مثل الان بود. ولی بعدش هست سکی میجازه همه میومدن، همه به حرکت، احزاب شروع کردن به بزرگ شدن، همه احزاب بزرگ شدن، تحضرات شروع کرد به اصطلاح روشت کردن. این اتفاقایی که تو جامعه نفته وقتی جامعه به تلاتون در اومده، اومد جامعه مختلف سعی میکنن که پرچمشون رو بدن. گفتم اینکه کی اون تلاتون به وجود میاد، اون بحران انقلابی شکل میگیره، خارج از اراده ماست. ولی اینکه بستر اون بحران چه میاد، بستر اون تلاتون انقلابی چه میاد، دیگه به نظر من کاملا برمیگرده به تناسب قوای جنبش ها و احزاب اون جنبش اون اوضاع. اونجا که میشه تغییرش داد، میشه از یه جاییش برد، میشه ماکانش کرد، میشه خطش کرد، میشه 1905 بولشویکا و کل جنبش سوسیال دموکراسی روسیه، جنبش انقلاب 1905 واقعا خفه کردن، از نفس انداختنش، پرچم روشنی براش نداشتن، به عنوان یه جنبش اون بولشویکا داشتن نداشتن، هی گفتن بشین اتصاب تودهی بکنیم، هی اتصاب تودهی کردن، هی یه ماه نه دو ماه نه سه ماه اتصاب تودهی کردن، بعد دیگه خسته شدن دیگه فروکش که دیگه فراخان آخری فراخانه خودش بورد به سوگار که بیان اتصاب تودهی بکنیم، دیگه کسی جواب نمید، یکی تو حسله نداشت دیگه. میخوام بگم که این جنبش سرنگونی به طور واقعی این اتفاق افتاد. ما میتونستیم و به نظر من حزب حکمتی نقش مهمی رو بازی کرد این وسط، به خاطر اینکه یه پرچمی رو بلند کرد که اون پرچم به نظر من همه اگه اون جنبش در میون بود آدم به نظر من دیگه منشور سرنگونی به اون منشور به اون معنا دیگه جایی نداره، چون پرچم یه حرکتی بود که به نظر من از نفس افتاده. اگه فردا یه حرکت دیگه شکل بگیره، اگه دوباره از همین جنبش از جنس این باشه، لابد هم پرچم برات خوبه. اگه یه چیز دیگه بیاد وسط باز اون وقت دوباره نشد. هیچ وقت فرمول وقتی برای یه فرمول از پایه اصلی ماست اینه که هیچ وقتی جامعه داره حرکت میکنه فرمول حل شده وجود نداره. شما نمیتونی از قدیم یه پلتفرم برداری بذاری برای جنبش آینده، نمیتونی. انقدر پیچیده است، نمیشه پلتفرم 1905 لنین برداشت، نمیشه پلتفرم 1348 مارکس رو برداشت، نمیشه پلتفرم 1358 ایران رو برداشت، نه حتی بعدی اگه بیاد بشه خود جنبش پرمنشور سرنگونی خودمون رو برداشت، نمیشه. بخاطر اینکه جامعه متحول عوض میشه، چیزای دیگه نیاز وسط و نیازهای دیگه از جنبش ها تغییر میکنن، پرچمهای جدیدی میان وسط. 20 سال دیگه کی میتونه شرط بنده 20 سال دیگه دوباره همین خواسته و مثلا توده‌ای که تو خیابون تو ایران یا سر کارش کار کنه دوره همینجوری فکر میکنه که الان توده جامعه الان فکر میکنه؟ اینطور نیست، عوض میشه. حالا میخوام بگم که این پدیده‌ای که ما تلاش کردیم فرمولش بکنیم، پدیده‌ای که ما تلاش کردیم و به نظر من حزب ما نقش مهمی داشت درش، زورمون نرسید. اگه ما نتونستیم پیروز بشیم واقعیتش اینه زورمون نرسید، زورمون نرسید، خودمون آمادگی کافی را نداشتیم، داشتیم خودمون هم جنبه فرعی داشت. شاید قوی تر بودیم خب زورمون بیشتر میرسیم، ولی از دل یه بحران ناخواسته تحمیل شده و یه حزبی که میتونست نشوایی کنه اومدیم بیرون، تو سربالایی رفتیم و در حالی که کل فضای جامعه حتی یه نیروی دیگه نبود که حتی تمایل داشته باشه به این فکر کنه که یه پرچم دیگه میخواد، حتی یه دونه نبود. ما جواب ندارم یه دونه هم بود، نمیشناسم، شاید بوده ما خبر نداشت. احزاب دیگه کل در این نگاه کنیم، کل به نظر من کل بورژوازی، از کمونیسم بورژوازی تا محافظه‌کاری بورژوازی علیه یه حزب به شدت ضعیف تازه پا گرفته تو خارج کشور، به من در زیر بار یه ضربه سنگین در اومدن، چه به لحاظ از دست دادن منصور حکمت پرچم‌دار اصلی، چه به لحاظ اتفاقاتی که بعد افتاد، دارن همه یه صف رو تشکیل دادن و این حزب باید به خودش افتخار بکنه که اون پرچم رو برداشت و از حقانیت اون پرچم دفاع بکنه. حقانیت اون پرچم، حقانیت اون پرچم، حقانیت تزار خورباخه، حقانیت برای اینکه فردا شما بتونید فردا این حزب کمونیست رو جامعه بتونن از دوباره همون پرچم و همون متد تزار فویرباخ رو باید تدایی کرد. من نمیتونم از فرمولایی که مارکس توی نوشته 1848 یا لنین توی 1905 یا منصور حکمت تو 1358 یا خود ما تو دو ساعت پیشش من استفاده کنم، چون اوضاع عوض میشه. ما برای دنیای زنده دوروبر خودمون داریم زندگی میکنیم، مناجات که نمیکنیم مثل قرآن، مثل نماز که هی آیه سوره های راهی بخونیم و به دوروبر خودمون فوت کنیم. حالا اونا مثلا قرآن یاسین نخونن، ما بریم چپتر پنج مثلا مانیفست بخونیم و خودمون فوت کنیم که گویا پیروز میشیم؟ نمیشه. این یه واقعیت موجوده که باید نگاش کرد. به نظرم پوپولیزمی که برگردن به خود جنبش سرنگونی، پوپولیزمی که به وجود می اومد، مرکز شکل گرفت، مرکزش خودش علت وجودی، علت وجودی خودش جنبش سرنگونی نیست، همین بهش به همون جنبش سرنگونی هم نگفت سوسیالیسم، اون نیست، از داره خودش اون سوسیالیستی بود، به همون جنبشه می دهد. در نتیجه براش مهم نبوده یادتون باشه حقا می اومد میدون، الاحواز می اومد یه بمبی می ترکون، ناسیونالیست های کل یه کاری می کردن، بعد یه چای کاری می کردن، همه جز صف خودمون بودیم، مردم، اما مردم هم خوب، آره مردم هم بحث برسه این که مردم که تناقض طبقاتی هست، جنبشات مختلف هست، این حتی وجودی که جنبشش به اصطلاح جنبش سرنگونی رو لا طبقاتی اعلام میکنه، غیر طبقاتی اعلام میکنه، بدون طبقه و جنبش جنبش اکتیو و اصالت داره بدون طبقه اعلام میکنه، اون وقت مابعضاهای دیگه ای داره. مابعضاش اینه که از نظری که علت وجودشون میشه طبقه کارگر رو به طور کلی منحل میکنه تو طبقات دیگه، در نتیجه وقتی حتی میره تو کارخونه مبارزه میکنه، مبارزه اقتصادی طبق کارگر برای مبارزه سندیکالیستیه، از سیاست منفشه. کسی نمیتونه استدلال کنه که مثلا رضا مقدم یا ایرج آذری یا حزب کنسکارگری تلاش نمیکنن در بین طبق کارگر کار بکنن و سازمان بدن و مبارزه اقتصادیشون رو سازمان بدن. ولی اون مبارزه اقتصادی که اونا سازمان بدن هیچ ربطی به مبارزه سوسیالیستی طبق کارگر نداره. همونقدر مربوطه که اصل جنبش اتحادیه تو بریتانیا به انقلاب سوسیالیستی مربوطه. لاطبقاتی اعلام میکنن، غیر طبقاتی اعلام میکنن که مبارزه اقتصادی طبق کارگر رو غیر طبقاتی. من منظورم این نیست که غیر طبقاتی و غیر سیاسی اعلامش میکنن. منظورم این نیست که طبق کارگر ها با فراخوان داد بیاد مبارزه سیاسی بکنه. اون وقت بگیم هر مبارزه اقتصادی طبق کارگر تو شهر تو جامعه سرمایه‌داری به خصوص تو جامعه شهری ایران رنگ و بوی سیاسی داره، بلافاصله به سیاست کشیده میشه. اصلا چی بورژوازی اینطوریه. ولی فرق میکنه طبق کارگری که میدونه با این مبارزش داره چی کار میکنه، و کمونیستایی که دارن بهش میگن این مبارزه کجای کل مبارزه قرار میگیره، رابطهش با گذشته چیه، رابطهش با آینده چیه، رابطهش با دنیا دوروبر چیه. همونی که مارکس و انگلس تو مانیفست کمونیست میگن کمونیست ها فرقه جدیدی نیستن، اون فعالین هستن میان طبقه از تو جنبش کارگری هستن که به اصطلاح منفعت عمومی طبقه کارگر در مقابل منفعت آنیش، منفعت آیندهش در مقابل منفعت فعلیش، و کل صف مبارزه طبقاتیش مرتب بهش خاطر نشان میکنن و نمایندگی میکنن. حلقه اونجاست، نه اینکه کسی مبارزه کارگری شرکت میکنه یا نمیکنه. شرکت کردنش خب هر آدم مبارزه زنان هم همینجاست، همینطوره. مبارزه برای حق کودک هم همینطوره. ولی تو مبارزه سوسیالیستی مبارزه طبق کارگر یه جای محوری کلیدی داره که اونا دیگه ندارن. ولی به هر حال میخوام بگم رابطه مضمون و محتوا رو اصلا میپاشه و چیز میکنه و مخصوش میکنه. و دو قطبی که درست میکنه دو قطبی مردم و رژیم هم. این دو قطبی اصالت نداره، هیچ جا اصالت نداره، چون ایران هم اصالت نداره، دو قطبی رژیم و مردم نداره، دو قطبی سیستم و حاکم رو داریم با مردم معترضی که هستن. تو خود این مردم طبقات هستن و جنبش های طبقاتی باید منافع به شدت متناقض و متضاد. اما نمیتون دارم با حزب دموکرات یه جبهه تشکیل بدم. تو کردستان شاهدش بودیم، هنوز هم هست. چرا همه با هم نمیرن یه جبهه کردها تشکیل بدیم؟ جبهه برای نگفت کنن سرابا هر چی در سراسی طرفی بیشتر تمایل به این داری که جبهه درست کنیم و همه با هم منفعت مردم کرد. مردمی که تو کردستان هستن کرد نیستن، مردم ساکن کردستان هم توشون طبقه کارگر هست، توشون بورژوا هست، منافع کارگر بورژوا همونقدر با منافع کارگر کرد همونقدر با بورژوای کرد متناقض که با جمهور با بورژوای فاس، همونقدر که با بورژوای هر جای دیگه. چه دلیلی داره من برم با بورژوای هم جهت بشم؟ مگر اینکه یه خاصیت تاکتیکی داشته باشه تو چارچوب اون بعد اون پرچمی که من دارم و اینکه منو توی موقعیت مناسب داری قرار بده، نه اینکه خلق کرد رو به پیروزی برسونه. خلق کرد رو پیروزی رسیدن با این فرمول معنیش آره نیست مردم کردستان اکثریتش به پیروزی رسیدن، معلومه معنیش اینه که توی چارچوب مفاهیم بورژوایی جامعه اون چیزی که بهش میگن خلق کرد که اساسا توسط بورژوایی کرد نمایندگی میشه اون به پیروزی رسیده. معنیش اینه که مردم به پیروزی رسیدن. خلق یه مفهوم بورژوایی کامل بود، کاملا بورژوایی برای پوشوندن ماهیت طبقات. مردم هم همینطور بود. میخوام بگم غلط نیست که مردم علیه جمهوری اسلامی وقتی چی باره این مردم میکنی مسئله شه. وقتی مردم یه پارچه نشون بدی، وقتی بگی پرچم متمایز اون نمیخوان، وقتی بگی همین اگه کش بدی میشه سوسیالیست، دیگه یه جور دیگه داری استفاده میکنی، این مفاهیم رو یه جور دیگه داری استفاده میکنی. جنبش از دیده این پوپولیسم وقت غیر قابل شکست هست. چون گفتم انقلاب 1905 میتونه شکست خورده باشه، انقلاب 1917 هر انقلابی تو دنیا، کمون پاریس میتونه شکست خورده باشه، ولی این جنبش نمیتونه شکست بخوره. چون اگه شکست بخوره اون وقت علت وجودی این چه بازده میره، به همین دلیل نمیتونه شکست بخوره. جنبشی خودش داره میگه وجود من به این وابسته. جنبشی نیست که به انقلابی که اصلا متوجه نشده تا شکست بخوره وابسته است. و تاکتیکی رو انتخاب کرده در مقابل یه اتفاقی که بیرون از خودش اتفاقی که افتاده در اینکه بهترین منفعت ازش رو اون اتفاقا نمیفته، باید ما سر جامون هستیم و مسائل اون جامعه سر جاش هست. جمهوری اسلامی باثبات باشه یا بی‌ثبات باشه اون مسائل هست. به اصطلاح شرایط حاشیه‌ای برای کاری کمونیسته، شرایط جانبی برای کاری کمونیسته که چجوری اون کارشو بکنه، در حالی که برای یه پوپولیست که جنبش همگانی رو نمایندگی میکنه اون اصلا کل اصلا خود دنیاست، خود صورت مسئله، خود همه چیزه، جنبش همه چیزه و هدف نهایی هیچی. همون که شعاری که اکونومیست های 100 سال پیش به روسیه میدادن، جنبش همه چیز، هدف نهایی هیچی. هویتشون این میسازه، ماهیتشون این میسازه. در اینجا اگه بهش بگی که جنبش در نگونی شکست خورده، شکست طلبی، اصلا رویزیونیستی، اصلا دوستدار جمهوری اسلامی، چرا رفتی داری؟ جنگی کردی؟ آدمی که توی جنگی شکست یه جنگ معنی نابودیش باشه، حتی اگه شکست خورده، شکست یه جنگ معنی نابودیش باشه، آدمی که فقط برای اون جنگ اومده و جنگ دیگه ای نیومده، اون نبرد شکست خورده، همون اون نبرده، کل جنگ رو نمیدینه. اگه جنگ مجموعه طبقه کارگر با بورژوازی توی جنگ با نبردهای به شدت متعدده، یه نبرد میبره توی نبرد میبازه توی نبرد جلو میده توی نبرد، هر نبرد شکل شکل میگیره تاکتیکش رو روشن میکنه در مقابل اون چیزی که برای نبرد خاص اومده، فکر میکنه دنیا همون نبرده، چیز دیگه ای نیست. وقتی برمیگرده اون اکسلامه رو نشون میده که میبینیم و کل فلسفه پوپولیزم ما، پوپولیزمی که تو ایران بود به جنبش درنگونی همینجوری برخورد کرد، همونطور که شاهدش بودیم، یه جنبش همگانی گفتن یه پوپولیزم معکوسه، به این دلیل که اگه پوپولیسم اون دوره بهش ما گفتیم پوپولیسم معکوس، به این خاطر که پوپولیسم سابق تو چارچوب خلق و ضد امپریالیست بودن و اینجور چپ به اصطلاح راه شدن این حرفا رو میزد، پوپولیسم اخیر به عکسشه، تو پروغرب بودن خودش میزنه بیرون، فرمولبندیش میگه ضد امپریالیستی نیست، فرمولبندیش به اصطلاح پروغربیه، متأثر از اوضاع زمانه خودش، حضور زمانی تو ایران اینطوریه، تو اروپاش هم اینطوری نیست، ولی تو ایرانش اینطوریه، به خاطر اینکه اون پوپولیسمی که تو ایران شرق زده بود اومد سر کار، دیگه نمیشه با اون پرچم دوباره اومد دست بریده حضرت عباس رو زد به دیوار به عنوان انقلابی گریز، مثلا 52-53 عکس بریده حضرت عباس رو زد دانشجوی میزد به دیوار به اتاق خواب باش، علامت انقلابی گری بود. الان دیگه اونجوری نیست، در اینجا باید شکل دیگه بخواد بگیری، جنبش دیگه شانس داره بیاد جلو و اون جنبش این پوپولیسم وارونه ای هست که تو مضمون پوپولیستیه و اینکه همه خلقیه و اینکه طبقات رو نفت میکنه و اینکه توجیه کرد و اینکه مشروطه‌گر اون چیزیه که الان در حال حرکته بود و به اصطلاح چیز میکنه و به اصطلاح اونو تنجید میکنه و بزرگ نده. از یه بره دیگه این ماجرای داستان متعارف شدن جمهوری اسلامی، من سوال هم اینه که حالا جمهوری اسلامی متعارف بشه بده یا خوبه؟ چیه؟ مثلا تو فرمول بده خوبه میشه یعنی چی اصلا متعارف شده؟ یعنی این که سیکل تولید سرمایه‌داری رو خوب نمایندگی میکنه و داره ادامه میده، مثلا دارم میگم جمهوری اسلامی اولا متناقض با سرمایه‌داری نشون داده میشه به طور دائمی، خیلی جمهوری اسلامی به طور دائمی ضد سرمایه‌داری نشون داده میشه، فرمول تکمیلیش همون فرمول تکمیلیش این پوپولیسمیه که گویا یه راه حل سرمایه‌دارانه برای این جامعه هست که این رژیم مخالف اصلا سرمایه‌داری شدن این جامعه. نمیدونم رفقایی که سنشون به من باشه یادشون بیاد، ما سالای خدا سال پیش سال فکر کنم 55 اومدیم، یه سری اومدیم اروپا، اونجا بحث میکردیم با این دانشجوهای ایرانی اینجا بودن تو انگلیس و فرانسه اینا بحث میکردیم، ما میگفتیم سرمایه‌داری ایران با یک تعرضی روبرو میشدیم، یعنی چی؟ یعنی شاه نیروهای مؤلده رشد داده، پس شاه مترقیه، شاه میگید از ایران قدیم فئودالی بوده، شاه اومده ایران رو سرمایه‌داری کرده، پس شاه مترقیه، پس ما چرا نباید طرفدار شاه بشیم؟ این سیستم معکوس. جمهوری اسلامی متعارف شده، پس سرمایه‌داری خوبه، پس سرمایه‌داری مترقیه، پس ما باید طرفدار جمهوری اسلامی بشیم. اصلا این باید میگم چی چاشقاتی محصول توی دنیای همون کشه مغزورات موجود جامعه تصدیق از هر طرقه شدیدی تحضیر جمهوری اسلامی از کار در میاد. اگه معلوم بشه که مثلا فرض کنیم که پایه های غیر متعارف بودن جمهوری اسلامی دخالت آخوندا، دخالت فتوایی آخوندا، نه هر دخالتی، دخالت فتوایی آخوندا تو اقتصاد که میتونن اقرار بکنن توی به اصطلاح دموازن اقتصادی جامعه. یه اینه یه پایش، یه پایش هم ذکیت خیلی عمیقش اون دوره‌ای که بورژوازیه بالاخره بازار جهانی باید قبولش کنه. اگه یه جوری یکی پیدا بشه که سیاست ایران که بتونه اینو حل بکنه، یه رئیس جمهوری به اسم آقای خاتمی، میشین شما طرفدار آقای خاتمی؟ فرض کن یه فرض خامنه‌ای، فرض خامنه‌ای اعلام که آقایون علما باید همه از چیزی که منصور حکمت پیش می‌نمی‌کرد نوری قرار که ایران کودتا بشه، اون کودتا رو خامنه ای میکنه، خود خامنه ای میتونه، کسی که دست داره سپاه پاسداران میتونن کودتا بکنن، ارتش که نمیتونه، خاتمی که نمیتونه کودتا بکنه. طرز خامنه ای اومد گفتش که آقایون علما برن خونه دست نزنن به اقتصاد، اوضاع در خطره. نمیدونم بعدم الان که دیگه ماشاءالله برای بازار جهانی دیگه اون داستان تموم شد که یه قضیه غربی بود که همه چی رو میتونه به اصطلاح تحلیل بکنه، تموم شد اون دنیا، تموم شد. میبینیم عوارض این بحران هم تموم بشه، تجدید تقسیم دنیا همراهش تموم میشه، یه دنیای جدیدی رو متوجه میشه که اصلا کلا وزنه‌ها دیگه پیش فرق میکنه. چین اومده از صحنه که چند سال پیش وقتی ما گفتیم چین داره میاد با یه قدرت عظیمی و خیلی باور نمی‌کردن، اون روز چین داره یه تریلیون دلار اوراق قرضه رسمی خزانه داری آمریکا رو خریده برای اینکه بهش وام بده، یه تریلیون دلار. با آمریکا میگه از چین خیلی ممنونن، چون اگه با 0.1% تخفیف این اوراق قرضه رو بخواد تو بازار بفروشه در عرض 2 ساعت دولت آمریکا ورشکست میشه، اصلا دولت آمریکا ورشکست، خزانه‌داری مرکزی آمریکا ورشکست میشه. قطعا از چین تشکر کرده، دنیا عوض شده. اگه یکی پیدا بشه که این دنیا بیاد جمهوری اسلامی رو به اصطلاح متعارف بکنه، یعنی سرمایه‌داریش بکنه، چه ما با داریم طرفدارش بشیم؟ علت وجودی ما از بین میره، شما علت وجودی پوپولیسته از بین میره، چون اصلا مدرش این بود متعارف نیست، من حالا میخوام چون متعارف نیست و استفاده نمیکنم، این سرمایه مثل مجاهدینی هست که باید که مثال داستان استفاده که در شرم شوربایی رو انداختن مجاهدین، استفاده میشه خدا بشه نشه. جمهوری اسلامی متعارف شد، باش جمهوری اسلامی متعارف شد، این جمهوری سرمایه‌داری میشه که شما والا مبارزه کردن باش راحت‌تر میشه برای من و شما، کمونی مبارزه کردن با یه عده آدم متعارف به طرف یه عده آدم تروریست از چیزی که هر فشار بهشون بیاد همه ما رو ترور میکنن، به طرف کارگری که داره مبارزه میکنه. ولی اصلا این چارچوب صورت مسئله نیست. میخوام بگم چه پوپولیست، وقتی پوپولیسم تو مقتضیات جامعه سرمایه‌داری میمونه و مونده، اون وقت متعارف شدن جمهوری اسلامی براش یه مقوله هویتی میشه، هویتیه. ما گفتیم جمهوری اسلامی غیر متعارف است به دو دلیل خیلی ساده. یک، آخوندها و فقها یعنی فتوا میشه داد راجع به مالکیت اقتصادی، اینه، نه اینکه یه رو مذهبی هست. عربستان سعودی که مذهبی تر از ایرونه، پاکستان که خیلی مذهبی تر از ایرونه، دبی و شیخ و میخ و اینا که همه خیلی مذهبی تر از ایرونه. بحث عوض میکنه، بحث خود مناسبات سعودی در اولا فقط تبدیلش میکنه مذهب، چه یه رو مسلمونه، جمهوری اسلامیه، پاکستان هم جمهوری اسلامی، چرا همچه بحثایی شما راجع به پاکستان نداری؟ عربستان سعودی که هرکی دوزی کنه داشتن با شمشیر میبرن، زن هم همین حق نداره رانندگی کنه توش، زن های شلوخ هم خیلی جنبش اعتراضی بزرگی ندارن، چون میان رانندگیشون رو تو اروپا میکنن. بس مذهب نیست، بس رابطه این مذهب با تولید سرمایه‌داری، و این رابطه میتونه باقی باشه، میتونه عوض بشه. مختلفیات زمانه میتونه اینجوری جمهوری اسلامی در ابد همینجوری میمونه، نمیتونه بمونه. جمهوری اسلامی امروز و شما با جمهوری اسلامی سال 50 اصلا نمیتونی مقایسه کنی. یه دهم این حرفایی که دولتی‌ها میزنن امروز میزنن و 150 حرف میزنن اعدام میشن. والا خیلی ها رو گرفتن اعدام کردن، خیلی کمتر از چیزایی که خود الان رژیم‌ها میزن گفتن. به صورت زنا افرید میپاشیدن، زنایی که یه دهایی صدم اون کارایی که الان میکنن نمیکردن. عوض شده. این مرگ مجاهدینه. این تغییر مرگ مجاهدینه، ولی وقتی وارد ورطه اقتصاد میشه وقت مرگ پوپولیسم میشه به معنی، چون دیگه علت وجودیشو نداره. اصلا ماهیت سرمایه‌داران جامعه رفته زیر پوشش ماهیت مذهبیش. مذهب شده همه چی، طبقات اقتصاد همه چی که مارکسیستا میگفتن همه چی، همه چی شده پوچ. اون شده زیربنا، یکی شده روبنا. این واقعیت رابطه پوپولیسم بود و هنوز هم هست. در اینکه حساسیت شما وقتی شما میگین که جمهوری اسلامی، از قول من گفتم متعارض شده، من گفتم نه، این آپشن، این امکان جلوش باز شده. همیشه گفتم این امکان جلوش باز شده، امروز بازتر از همیشه هست، میتونه این کار بکنه. نه هنوز نشده، همیشه مردم نکرده. یه فاکتورش که بازار جهانی باشه حل شده، به نظر من کاملا حل شده. فاکتور درونیش باید در واقع درونی خودشون حل کنن، و اتفاقا فاکتور درونیش راستنی جریانش میتونه حل بکنه، نه جریان لیبرال نیمه دموکرات نیمه مذهبی نیم پز خاتمی چی. جرأتشو ندارن، نمیتونن سکوکشون رو دوره همین جردن. اگه شکلی قراره تردش بکنیم این موضوع اتفاقی ها احمدی نژاد، یا کسی مثل احمدی نژاد خاتم خامنه‌ای خودش از این تیپا انتخاب پاسداران اصلی کردن منفعت بزرگ اقتصاد. الان بیشتر از هر کس متعارف شدن جمهوری اسلامی به نفع سپاه پاسداران، چون دست اقتصاد دست اونه، بیشترین درآمد رو اونا دارن کسب میکنن. ثبات بازار، بالا بودن قیمت نفت، تجارت جهانی، باز شدن پای ایران به بازار جهانی، بیشتر تحت بنام خود الان دولت حاکم است. اون بخشی از طبقه سرمایه‌داری که تو قدرته. رابطه پوپولیسم با این بود، با این جمهوری اسلامی، از همین که از این سرم به اصطلاح از این سرم هویتی شده. من میگم یکی ممکنه بیاد بگی که من جمهوری اسلامی متعارف نشده، شانسش هم نداره متعارف بشه. استدلال موضعیه. ولی اگه متعارف شدن و غیر متعارف شدن یه هم هویت ایدئولوژی که خودش بکنه و تبدیل بکنه به یه معنایی که بیا گناه کبیره کسی کرده یا نمیگذاریم شما متعارف کنین، و دست من نیست، دست شما نیست. این جایگزینی هویت و مذهب خیلی خاصه. به نظر من انقلاب آینده ایران به احتمال هر چی منطق سیاسی هست حکم میکنه انقلاب آینده ایران حتما باید ضد مذهبی باشه و ضد مذهبی خواهد بود. منتها این ضد مذهبی بودن رو تبدیل بکنیم به خوبیت انقلابی که قرار طبقات مختلف توش شرکت کنن و پرچم مشخص ضد مذهبی رو برای خود طبقه کارگر تعریف نکنه، یا پرچم معنی ضد مذهبی بودن رو از نظر طبقه کارگر تو این شرایط مشخص تعریف نکنه، هیچ چیز گفته دنبال بقیه اینا میشه اکس مسلم، رادیکالیزه که شده میشه اکس مسلم. همینم این هست فرقش. بعد من این نیست که مذهب نقشی نداره، بعد من میدونم فکرم برزن نقشی نداره، نظرم انقلاب آینده ایران حتما زنانه خواهد بود و حتما من که اینکه 6 سال دیگه اتفاق بیفته دیگه خیلی اوضاع تفاوت کرده باشه، ولی حتما زنانه خواهد بود، حتما ضد مذهبی خواهد بود. متقاعد از هر چی این انقلاب این که هست که چه طبقه پرسه این یا اون طبقه داده و مسابقه و اثر مسابقه چی انقلابی تره تو لفت. این عبارتی که براتون از جنون خوندن نیست، مسابقه و اثر پرچمی که ما را قادر میکنه که یه انقلاب سوسیالیستی رو برمانده در مستشم. من بحثی دیگه خود کوتاه میکنم، به چند تا نشته میخواستم اشاره کنم. امروز من فکر میکنم که جنبشی که درستان جنبش سرنگونی مانیشاخت میشناسیم فروکش کرده و اون جنبش الان با اون مشخصات نیست. آیا جامعه ایران با تلاطم انقلابی دیگه روبرو خواهد شد؟ حتما خواهد شد. چی؟ اصلا من دیگه نمیدونم. این خارج از قابلیت های پیشبینی معقول تو به اصطلاح مستدل فتوا میشه، من فکر میکنم فلان وقت هرچی عقیده میشه، اظهار عقیده میشه. آیا استدلال نمیشه که کافیه؟ میتونه شش ماه دیگه باشه، میتونه شش سال دیگه باشه، هیچ چیزی نیست. ولی تجربه‌ای که حکم میکنه وقتی به تاریخ گذشته نگاه میکنیم، تاریخی که وقتی انقلابا فروکش می‌کنن، بحران‌های به اصطلاح اجتماعی فروکش میکنن یا شکست میخورن، دوره نسبتا طولانی تر از 6 ماه رو پشتر میذارن تا دوباره نفس بگیرن، دوباره بیان بالا. به دلایل مختلف آدم ها ترسیده میشن. مخصوصا اگه مثل جنبشی که ما شاهدش بودیم یه حدود 7-8 سال طول کشیده باشه، 8 سال طول کشیده باشه تو متن خودش گفتم مثل انقلاب 1905 آدم ها رو ترسیده میکنه. واقعا انقلاب 1905 سوار کارگر از روسیه رو ترسیده کرد، ترسید، خسته کرد، خیلی ساده خسته کرد، اعتصاب پشت اعتصاب، به اصطلاح فقر پشت فقر، اونجا اعتصاب میکنن، حقوقت رو نمیدن، دوباره برای حقوق عدم پرداخت شده دوباره اعتصاب میکنن، یک کمیشو میدن دوباره بقیه رو، همینجوری 5 سال ادامه پیدا کنه طرف زن میشه. یعنی حکم میکنه که یه درجه فوری میخواد برای اینکه دوباره قدرت بگیره، ولی راضی به این حکم نمیشه. میشه میتونم اتفاقات خیلی تصریحش بکنم. چیزی که هست در اختیار ما نیست، به نظر من در اختیار ما نیست که این شکل میگیره. فاکتورها به شدت پیچیده تری درش تاثیر میذارن. دوره‌ای که در پیش داریم به نظر من دوره‌ای که مثل هر کمونیست دیگه ای، دوره‌ای که باید صفوف رو تجدید کرد، دوره‌ای که باید وحدت سازمانی، آگاهی طبقاتی و بحث حزب و قدرت سیاسی رو بیشتر از هر وقت این روز باید کرد. من شخصاً فکر می‌کنم باید تأکید کرد با اون معنی که ما مطرح کردیم، با اون معنی که یعنی سیاست تبدیل بشه به اهرم قدرت‌یابی آدم ها تو محل زندگیشون، طبقه کارگر تو محل کارش، سازماندهی تو اون جاده و ابراز قدرت. و اینه که به قدرت تو دنیای امروز ما، به نظر من کسی که متوجه نیست که تو دنیای امروز ما بحث حزب و قدرت سیاسی فقط مربوط به دوره‌های انقلابی و مربوط به دوره فقط قیام و تصرف قدرت سیاسی نیست، بلکه مربوط به روزمره مبارزه تو جامعه است. مارکسیسم که نفهمید یا هیچی تو دنیا اول قرن 19 داره، قرن 20 داره زندگی میکنه. سیاست امروز دنیا عوض شده، همه دارن میگن عوض شده. مبارزات نامتقارن، جنگای نامتقارن نرم روز شده. طرف میره همین منبار، منبار دیدیم دیگه. الان پاکستان با نظر تراسون پاکستان دولت به شدت شکننده گیره. به نظر من شکستن دولت پاکستان فاجعه برای طبقه کارگر امروز تو ایران، به خاطر اینکه کل آرسنال و کل زراتونه هفتهش مثل در اختیار کثیف‌ترین تروریست‌های دنیا و اون کثیف‌ترین تروریست‌های دنیا فردا اولین بمبشون تو سر من و شما میزنن. اگه جرأت نکنن تو سر آمریکا بزنن، اگه جرأت نکنن تو سر انگلیس بزنن، تو سر مردم ایران، تو سر کمونیست‌های ایران خواهند زد. تو این دنیا به جنگ با مکانیزم ها و فرمول بندی های اول قرن بیستی نمیشه رفت به جنگ این دنیا. با فرمول بندی های اول قرن بیستی ما تو عراق نتونستیم کاری بکنیم، به خاطر اینکه بقیه با فرمول های قرن بیستی چی اومدن به جنگ ما. ما موندیم با داده های ذهنی خودمون، با فرمولایی که بلدیم، با راههایی که بلدیم و با عبا از فرمولایی که باید یاد بگیریم و با عبا از منطق مبارزه قرن 21. همونقدر که نامطلوب نامطلوبه، ولی مبارزه تو قرن 21 اینطوری شده. شما اگه تو محل مردم رو با قدرت نکنیم، اگه بهشون هویت به اصطلاح کامیونیتی اجتماعی ندیم، هویت طبقاتی اجتماعی تو محلی که زندگی و همراهش قدرت، شانسی نداری دوره بقیه که این کار میکنن بیستی. دشمن فقط اونی نیست که تو قدرته. بورژوای الان همونقدر خطرناکی، بورژوای تو اپوزیسیون همونقدر خطرناکی که بورژوای تو قدرت، شاید خطرناکتر. و به نظر من از این طریقی کسی بحث حزب قدرت سیاسی رو ندونه و بحث گارد آزادی رو ندونه، به نظر من متوجه سیاست دنیای امروز ما نیست. بحث ما راجع به گارد آزادی از اول، از روز اولی که متولد شد، از روز اولی که اومد رو از صحنه، با دو تا برداشت سیستماتیک روبرو بود، متفاوت از اون برداشتی که مطرح در لااقل مطرح شد. یه برداشتش فکر میکرد که قرار مبارزه مسلحانه بکنید در تهران و در مشهد و در ادامه بحث حرف مبارزه مسلحانه است، که حالا یا باش موافق بود یا باش مخالف بود. یه سری شروع کردن به ما پیام دادن شما سنت سیاسر را زنده کردیم دود و شما از این جور پیامات من چند دریافت نکردم واقع از بعضی جایی و اولیه دیگه مخالفه شدن چون به حق میگفتن شما این موارد مستدانه را سازمان بگیم به ضرر موارد کار گرد تموم میشه موارد موارد سودهی تموم میشه منم موافقم باشه یه برداشت اون بود که حالا چه موافق باشیم باش چه مخالف باشیم باش این ادامه وارد مسلمانی میگه یه برداشت دیگه هم ادامه مبارزه یه به اصطلاح نوع مبارزه که ما باش آشنا هستیم و خیلی هم توش واردیم اونا مبارزه توی شرایط جامعه کردستان توی چارچوب اون مبارزه که پیش مرگانه و مبارزه مسلمانی که توی جامعه کردستان سنتش هست ادامه اون میدیم و از اون جنس میدیم چه اونم اون به جای خودش باید من بحثی که ما داشتیم و بحثی که لاغر من داشتم که یه همه این سالها این بوده هیچ کدوم از این دوتا نیست اگه قرار باشه مبارزه مسلحانه ادامه مبارزه مسلحانه در تهران برداشت بشه ازش من این وقت طرفدار اون کسایی میشن که میگن نکنیم به ضرر توافقکار یا تمام میشه اینو بارها تو جلسات مختلف گفتم و اگه به شکل جالی تو کردستان هم برداشت بکنیم ازش اون وقت باز هم دوباره باید سنت متمایزتری رو بپایی نمیذاریم باز یه شکل بریم اعلام رو پخش کنیم اعلام رو شکل اونا لازمه من بعد هم عدم بزرم اونا نیست من خیلی کارا خوبی کردم درشون دقیق نکنه در از من یه این برداشت نده که گویا اون کارا بد بوده و از من خیلی کارا عالی بوده دستشون درد نکنه همه شون واقعا دست نگیزاد بشون باید و خیلی کارا عالی کردم و باید هم بازم بکنم من تا این هنوز بحث گاد آزادی نیست گاد آزادی بحث قدرتمند کردن مردم که زندگیشونه در کوتاه کردن دست کسانی که در مقابل شما دست هسته میبرن و دولت نیستن هنوز دست زور میبرن و دولت نیستن هنوز اسید میپاشن به شهر زنان و دولت نیستن هنوز مفتی چی هستن؟ مفتی زاده چی هستن؟ الان سلفی شدن تو کردستان ایران تو بقیه جاهای ایران انواع شاخه‌های مختلف چپ و راست از غریبشون درست شده خود جمهوری اسلامی به نظرم خود جمهوری اسلامی اولین جایی که شکست بخوره به نام دولت به سرعت به اون صف میپیونده هر میشه تو اون صف به شدت خطرناکه و اگه ما طبقه کارگر رو اگه جامعه رو آماده روبرویی با این نکرده باشیم به نظرم میبازیم خیلی ساده میبازیم یه لبنان دیگه درست میکنیم حالا گوششان کمونیست ها دستشون و کمونیست ها یه گوشه لبنان و دستشون خیلی کار عجیب غریبی نمیتونن بکنن مگه مثلا یه گوشه چهار تا مثلا یه منطقه کردستان دستمون بود فقط با اون منطقه میتونستی یه زندگی متمایزی رو برای مردم سازمان بگی نمیتونی میخوام بگم که دست کسی که باید گارد آزادی رو منحل اعلام میکنه و مخالفش هست تو این فرمت که واقعا من میفهمم یا من مدافعش بودم متوجه نیست که قرن 21 داری به دنیا دیگه یه و سیاست یه دنیا دیگه یه داری به مناسه که دیگه به بازی دستران انجام میده که چرکی به دنیا امروز نداره و حتما دوره آینده جزو هیست اعدامه از خامیشون رو اسلامی همه همونه خامیم دید اگه این دیگه بریم و همه قطعه آن خواهم شد یه دوره دیگه و این رو باید حواسون باشه بگن و بالاخره وزیر انقلابیون بدون انقلاب این استعاره ای که گفتم انگلز به کار میبره اولین بار وزیر به کمونالا کمون پاریس وقتی شکست میخوره اون یکی اتفاقا شکست میخوره میریزن سر کشورت همه از سر زیادشون قتل عام بکنن اتدار زیادی از کمونالا فراری میشن و میان انگلیس تعداد زیادی از کمونالا میان انگلیس طبعا مثل همیشه الان دیگه اون وقتی آدم برمیداره تاریخشون رو میخونه میبینه چقدر شبیه تاریخ خودمونه اومدن فکر میکنن یه ماه دیگه دوباره برمیگردن دوباره کمون یه دور دیگه شروع میشه انقلاب ادامه داره هم نمیفته انقلاب ادامه نمیفته و خودخود چند صد شاخه میشن بعد از اونم میگذره بعد تبدیل میشن اصلا به قاطی میکنن یه خیلی زیادشون وقتی جنبشا فروکش میکنن وقتی جنبشا پایین میرن یه عده هویتشون از دست میدن همون که گفتم مثل پوپولیستا اینا هویتشون رو دست میدن یا دیپرس میشن میرن خونه یا دیگه چیز ندارن یا فرقه های عجیب غریب درست میکنن تو روسیه مثلا این امپریکریتیسیست ها درست شدن ماخیست ها درست شدن سال بعد از انقلاب ایران هم انواع فرقه های عجیب غریب سیاسی درست شد که یه دوره بعد رفتن و الان هم به نظر من داره درست میشه از جمله یک مسلم جز این طبقه باید گذاشت چون هویتش از دست داده علت وجودیش از دست داده رفته یک مسلم شده تنها اینجوری خودشون میدونه رو آب میگردره اگه نباشه دیگه هیچی نیست، چون دیگه اونای شروعی هایی که بهش دل خوش کرده بود دیگه وجود نداره. یعنی که باید یه چیزی باشی. من شما را اگر ایده هنوز کار وقتی اون یه کاری بود پیش اومده بود، ولی کار اصلیمون یه چیز دیگه بود، از اون مخواستیم برای کار اصلیمون استفاده کنیم، کار اصلیمون در جاشو داریم کارمونو میکنیم، اون دیگه اون کار اصلیش بود الان رفته یک مسلم شده یا چیزای دیگه، حالا میشه بعد به تدریج زیاد میشه. این سنت همیشه دیگه برای ما هم به نظر من همینطوریه. یه طیف اونجوری میشن، یه طیفی به نظر من واقعیتی که هست اینه که خسته میشن، خستگی پدیده واقعیه و کسی که این رو تو احزاب سیاسی نبینه و تو جامعه نبینه، به نظر من هیچی نمیدونه از زندگی واقعی آدم ها. نمیشه آدمی که 10 سال با این کاری کرده، آدم با یه دور تندی همینجان بخواه اونجوری با اون دور تند کار بکنه، نمی کنه که خسته شده. خیلی هم حق داره، از این خسته ها خیلی هاشون برمیگردن، خیلی هاشون که حسد ندارن برگردن، جور نیم نکردن، هیچ جوری نکردن. بهترین آدم ها اینجا من بهترین کمونیست ها بودن، هنوز هیچ تغییر نکرده. و یه ادم هستن که مثل همیشه میمونن و کار رو ادامه میدن و زور میارن، و به خصوص نسل جوانی که میتونه بهش به پرونده به اصطلاح نه خونه تازه درش بزنه و به اصطلاح نه تنها سر پاش میگرده، بلکه تو این دوره بتونه تعاقه کارگر رو کمک بکنه که از یافته بود تعاقه کارگر و خود جنبشی که به سر آزادی خواهانه رو کمک بکنه که تا اونجایی که میتونه از دست آورداش دفاع بکنه، نظر دست آورداش دوباره سر پس گرفته بشه، بتونه به اصطلاح اتحاد در این طبق کارگر زیاد کنه، بدون واقعا این ایده قدرتمند شدن در محل به اون جامعه به اون طبق کارگر ببره و بتونه تحضب کمونیستی رو گفتم دوره طلاعات ما آینده رو ما نمیشیم ببینیم چیه 6 ماه دیگه یا 6 سال دیگه، ولی 6 ماه دیگه هم باشه حال روز همه عوض میشه دوباره، این مطمئن باشیم. هیچ چیز مثل بیزان حراره جامعه حالا روز آدم ها رو تعیین نمیکنه، هیچ چیز اصلا به خوشروحیگی و بدروحیگی شخصی آدم ها خیلی بستگی نداره، به جامعه هست بیشتر باشه. در حال این دوره رو در پیش داریم که باید به استقبالشون از درمان بریم. دوره بدی نیست، دوره ساختن، دوره عمیق شدن، ساختن و بزرگ شدنه. اتفاقا دوره ممکنه جست و خیز نباشه، دوره آرومتری به یه معنی باشه، ولی مطلقا به دوره معنی نافعال بودن نیست، اتفاقا به دوره به معنی دوره به شدت فعال بودن و ساختن یه جنبش. ساختن رو دست آورده این دوره است. نظر من حسن حکمتی دارم دوره که باید تو دست آورده دوره گذاشتش بسازه، پیروزیاش رو تثبیت کنه، پیروزیاش رو تثبیت کنه، نه این که بذاره بقیه حراجش کنه، پیروزیاش رو تثبیت کنه، روی پیروزی ها بسازه، اثبات حقانیت شروع کنه، مایهی که بتونه روش وقت حضرش رو بسازه و جنبشش رو بسازه. با تشکر از وقتی که